بیننده ها و شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روایت امروز خدمت شما خواهیم بود. در برنامه روایت امروز البته در رابطه با احتمال سیلاب ها و تاثیرات ویرانگر آن در زندگی مردم و صحت مردم صحبت میکنیم. البته دکتر نورالحق یوسفزی متخصص امراض اطفال در برنامه با ما هستند و در رابطه با تاثیرات سیلاب ها صحبت خواهند کرد. همچنان در قسمت دوم برنامه در رابطه با برگزاری کنفرانس سیوم در دوحه در مورد افغانستان صحبت میکنیم و در این برنامه هم مهمانی داریم که نظریاتشان و انتظارات زنان افغان از کنفرانس سوم دوحه را با ما شریک خواهند کرد. اما قبل از همه اینها توجهتان را به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه یک بار دیگر از حقوق بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها از 3 الی 4 جوزای سال روان در 22 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها خبر داده و گفته سطح بارانها از 15 الی 50 میلی‌متر خواهد بود. این اداره از احتمال بادهای شدید البته در ولایت‌های شمالی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها نیز هشدار داده و گفته که سرعت آن در مناطق مختلف کشور بین 20 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. سیلاب‌های شدید تازه در ولایت‌های فاریاب و بغلان زیان‌های جانی و مالی زیادی را به جا گذاشته. این در حالی است که برخی از باشندگان و فعالان اجتماعی در غور و سایر ولایت‌ها از عدم دریافت کمک‌ها شکایت دارند. ولایت‌های فاریاب و بغلان افغانستان چهارشنبه شب یک بار دیگر شاهد جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر بود. به گفته مسئولین حکومت طالبان در فاریاب سیلاب‌های ویرانگر شب گذشته در ولایت فاریاب جان 8 تن را گرفته و 10 خانه را تخریب کرده است. اداره ملی امتحانات کانکور حکومت طالبان تاریخ اخذ امتحان کانکور امسال را اعلام کرده و گفته است که تصمیم در مورد اخذ امتحان کانکور از دختران مربوط به این اداره نمی شود. برخی از معلمین و مدافعان حقوق زنان ادامه محرومیت دختران از شمولیت در امتحان کانکور و راهیابی آنها به تحصیلات عالی برای سال سوم را تأسف بار دانسته و آینده دختران تحت حاکمیت طالبان را تاریک خواندند. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحان کانکور البته از حکومت طالبان به روز پنجشنبه 23 ماه می در یک نشست خبری در مورد حضور دختران در آزمون کانکور سال 1403 گفت که مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. اینکه کدام نهاد از کی امتحان می گیرد متعلق به همان اداره است. این 3 سال متوالی است که دوره مکاتب متوسطه، لیسه و همچنان دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی برای دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان مسدود است. و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید زنان و دختران عودت کننده از پاکستان به افغانستان با خطرهای متعدد مواجهند. بر اساس گزارش تازه این کمیشنری 80% عودت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهد که از این میان 48% زنان و دخترانند و 13% این زنان و دختران سرپرست خانواده های خود هستند. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته شده که عودت کنندگان با یک سناریوی اقتصادی وخیم، کمبود فرصت‌های معیشتی و مشکلات روانی روبرو هستند. بر اساس گزارش این کمیشنری، در حالی که در کوتاه مدت عودت کننده ها با اقوام خود زندگی می کنند، اما برنامه مطمئن برای میان مدت و بلند مدت برای آنان وجود ندارد. همچنان یافته های این اداره نشان می دهد که زنان و دختران آسیب پذیرترین افرادی هستند که پس از بازگشت به افغانستان تغییرات رفتاری قابل توجه را مشاهده می کنند. بیننده ها و شنونده های گرامی، طوری که در اول برنامه در آغاز گفتم، البته سیلاب ها در افغانستان تاثیرات ویرانگر چی صحی، چی مالی و چی جانی به جا گذاشته. البته مسئولان حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که سیلاب های اخیر در این ولایت جان 50 تن را گرفته و بیش از 400 هزار خانه مسکونی و دکان را تخریب کرده است. به گفته آنان در پی این سیلاب ها همچنان صدها رسم و واشی تلف شده و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. توجه کنید به گزارش در این مورد از همکارم.
بارش باران و سرازی شدن سیلاب‌ها در ولایت غور تلفات جانی و آسیب‌های جدی را برای باشندگان این ولایت در شهر فیلسطین و بولسوادی‌ها به همراه داشته است.
تا فعلاً تعداد 50 تن از هموطنان ما شهید شدند و تعداد زیاد هم تا فعلاً نامعلوم و مفقود هستند. گزارشی که کمیته اضطرار ترتیب کرده به تعدادی 2500 دکان کاملا تخریب شده و به تعدادی 2000 خانه از بین رفته کلن و به تعدادی 4000 خانه نسبتا تخریب شده در مرکزی ولایت و ولسوالی ها و به تعدادی هزارها رسم وحشی تلف شده و به تعدادی لکه ها درخت مسمر و غیر مسمر و تمام راه های مواصلاتی ولایت غور به ولسوالی ها مسدود شده. در اثر سیلاب ها تمام راه ها خراب شده و همچنان راه مواصلاتی غور الی هرات به اثر جاری شدن سیلاب های دیروز مسدود شده.
شمالی از دیگرانداران در این شهر که سیلاب ها تمام دار و ندارشان را با خود برده از مؤسسات و نهادهای مسئول می خواهند که برای کمک به آسیب دیدگان این ولایت بشتابند.
آب همی دکونای تکایی بودیم، کامل همی دکونار مکمل آب گرفتن، آب بسیار سرازش، تمامیش بازار مکمل آب گرفته، حتی سر پل عمومی آب گرفته، بیخی دیگه تمام کوچه ها و جاده ها میاد، مردم سرازش شده دیگه، مردم زیاد خسارو من شده، هر کس که هرچی دارایی داشته از رابطا برفته یک فیصد هم دارایی بگیری مردم نیامد.
بسیار تلفات سنگین در ولایت غور وارد شده که مردم خساره مالی زیاد دیدن، مشمول شاید خساره جانی هم زیاد است و بالخصوص همی اطراف غور که هست، دره شیخ خواه دیگه، میزا شریف، اینا کلا خراب شدن، خانه ها دیگه ویرانه شده، وسایل مردم زیر سیل شده. از امارت اسلامی افغانستان دیگه تقاضا میکنیم که بدادواد مردم برسه.
در پی این سیلاب ها هزاران جریب زمین زراعتی در ولسوالی های این ولایت تخریب شده و صدها مواشی نیز تلف شده اند. شماری از کشاورزان این ولایت میگویند حکومت طالبان باید هرچه زودتر برای کمک به آسیب دیدگان دستکار شود.
تقریبا 60 جریب حد دیگه زمین که کلان دیگه کلول و کلول و دیگه گندم و عدس یا آچی کده بودیم، دیگه زهر کده بودیم، دیگه کلان توسط همی سیلاب از بین رفته و تخریب شده است.
سیل زیبنار تخریب کرده، سرایار تخریب کرده، گندم، کچولو، درخت های سیب همه رو تخریب کرده. از دولت خواهش مندیم که کمک اگم کاری بکنه برای مردم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که کمیته اضطرار به منظور رسانیدن کمک ها با آسیب دیدگان شکل گرفته است.
بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، طوری که در گزارش شنیدین سیلاب های ویرانگر تلفات جانی، مالی و همچنان خسارات هنگفت برای زارین و جا گذاشته. البته در این مورد مهمانی داریم در برنامه امروز، دکتر صاحب نورالحق یوسفزای، متخصص امراض اطفال. از آقای یوسفزای در رابطه با مشکلات صحی که چونین سیلاب ها به بار میاره خصوصا برای زنان و اطفال میپرسیم. دکتر صاحب با ما در خط هستند. دکتر صاحب سلام به شما.
بله سلام، سلام به شما و سلام به بینندگان و شنوندگان محترم رادیو و تلویزیون آشنا.
ممنون شما دکتر صاحب، تشکر از حضورتان. دکتر صاحب، شما در رابطه با گزارش های تلفات انسانی و خسارات مالی سیلاب ها شنیدین، شما گفت لطفا به شنونده ها و بیننده ها بگوین که مشکلات صحی که چونین سیلاب ها بعد از جاری شدن به بار میارن، یعنی بعد از سیلاب ها چی است، خصوصا در قسمت اطفال و زنان؟
طوری که شما در گزارشتان هم فرمودین، اول خو در جریان سیلاب ها برالاویدی که تلفات جانی وجود داره، مجروحین زیاده که اکثرن اکثری مجروحین هم خانما و اطفال هستند، تبعیض که به جا میمانه و به تعقیب زو چون ذخایر و منابع آبی اکثرن ملوث میشن و مردم آب کافی صحی آشامیدنی نمی داشته باشند، امراض سیستم هضمی رو به افزایش میشه و خصوصا در این ماها و در این فصل گرما واقعات امراض سالی و امراض انتانی یا میکروبی طرق هضمی به شمول محرقه اینا زیاد میشه و حتی خطر امراض ساری چون کولرا در این فصل شدید هم موجود است که باید قبل از قبل متوجه باشیم و وقایع شود. به تعقیب از این شما میفهمید که یک تعداد کثیری از مردم دوستا و اقاربشان از دست میتن، خانهایشان ویران میشه که یک صدمه بزرگ روانی به مردم خصوصا به طبقی اولوس وارد میکنه و اینا برالاوی مشکلات صحی دیگه که من قبلا عرض کردم از نظر روانی هم امراض روانی شیوع میکنه و بخصوص اینا نزد اینا خفگان عمیق و یا وقوعات دپرسان ازدیاد کسب میکنه و امراض عمده که به تعقیب تمام امی حوادث طبیعی بخصوص سیلاب توقع است تقریبا اینمی امراض است.
دکتر صاحب
راستی که یادم نره چون فصل گرماست و در جریان امو سرازه شدن سیلاب ها حوضای کوچک و ذخایر آب و آبای ساده در مناطق بسیار زیاد به وجود می خطر تکثر پشه ها، مگس ها و خصوصا پشه های ملاریا زیاد است و امراض دیگه همچون ملاریا و امراضی که توسط پشه و مگس انتقال میکنه هم شویش زیادتر خواهد شد.
دکتر صاحب قبل از اینکه از شما بپرسم که وظیفه حکومت و مسئولین چی میباشد اینجا از نگاه رسیدگی های صحی، نخست اول بگوین که مردم چی باید بکنند دینمه تو یک وقت اگر کوتاه و فشرده بگوین که مردمی که در خطر سیلاب قرار دارن یا متاثر شدن چون اینا اولین کسایی هستن که میتونن بر خود یک اقدام میکنن، چی اقدامات لازم است، چی کرده میتونه مردم تو یک شرایط؟
اولین امو کمک که اینا به خود کرده میتونن ایست که اینا باید آب تبیز که یک سرپناه معقد بر خود باید ایجاد بکنن و آب آشامیدنی خود خصوصا آب آشامیدنی خود و اطفال خود باید به هر طریقی که میشه پاک کنه که یکی از آسانترین طریقی پاک کردن آب یا به اصطلاح تصفیه آب و نمو جوشاندن آب است. اینا باید چون تمام ذخایر به شمول چاها چشمه ها اینا ملوث هستن، اینا آب باید بگیرن و در ظروف کلان او را باید ببانن که تا گل و خاک و زنا تانسین شد و آب باید از او بگیرن و بجوشانن و پس دوباره سرد کنن و از باید به صفت آب آشامیدنی استفاده شود. اولین اقدامشان اینمی باید باشه و به تعقیبشان اگر امکان داشته باشه از پشخانه باید استفاده شود چون امراض چون ملاریا در حال گسترشه.
دکتر صاحب اگر کوتاه بگوین فکر میکنین مسئولین چی کرده میتونن به خاطر جلوگیری از امراض، گسترش امراض، شیوع امراض در مناطق سیلاب زده مسئولین چی کرده میتونن؟ کوتاه‌تر بگوین که وقت کم است.
در وزارت صحت ما یک ریاست مشخص داریم به نام طب وقایوی و هم یک ریاست ساکلان به نام مبارزه علیه حوادث است. اینا مسئولیت دارن تا آب آشامیدنی کافی به این مردم تهیه بکنن، سرپناه معقد بهشون تهیه بکنن و از هر نظر اینا را حمایه بکنن تا از ازنی امراض که ما قبلا عرض کردم که در معرض خطر امراض قرار دارن اینا جلوگیری شود. و خطر عمده که بعد از شوی سیلاب ها موجود است و امراض ایسالی بخصوص کولراست که باید قبل از قبل جلوگیری شود و وقایه شود.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر میکنیم از حضورتان و از معلوماتتان و امید حضورتان در برنامه های آینده. البته طوری که در مقدمه گفتم سازمان ملل متحد برگزاری نشست سوم دوحه در مورد افغانستان تاریخش اعلام کرد که 30 ماه جون گفته شده. البته مهمانی داریم که در این مورد نظریات زنانه، انتظارات زنانه از ایشان میپرسیم از کنفرانس دوحه چه انتظار دارن، خواسته هایشان چی است. اما قبل از او که بریم با مهمان برنامه صحبت کنیم، مصاحبه در همین مورد داریم که همکارم محمد سیرزیا با نظیفه جلالی انجام داده و از وی پرسیده که تفاوت دو نشست قبلی با نشست سوم دوحه چیست. توجه تانه قبلا به این مصاحبه جلب میکنم.
بسیار زیاد تشکر. ببینین ما تفاوت خاص را نمی بینم، به دلیلی که با وجود که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان است و طالبان تشویق میکنه و از طرف دولت هایی که با طالبان نزدیکیت دارن خصوصا قطر که در حال پوشش عزیز که طالبان را به یک رقم آماده بسازه که به سومین نشست اشتراک بکنن، ولی اگر طالبان اشتراک نکنن خب طالبا هستند دیگه، اونا با عدم موجودیت و با عدم مشروعیت ملت افغانستان آمدن که هیچ نوع قوانین را در افغانستان قبول ندارن، قوانین بین المللی، کنوانسیون های بین المللی برشان قابل قبول نیست و هیچ نوع قانون اساسی را هم که حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر در او گنجانیده شده باشه از طرف خودشان حتی تا حال اعلان نشده و ای هم مشخص نیست، قسمی که دوست شما اشاره فرمودن که شرایط خود طالبان چون اونا از تعیین کردن ناظر بین المللی در افغانستان میترسن، از یک طرف خودشان بر فعلا حق ویتو را ندارن و اینا میترسن که اگر یک ناظر بالای از اینا باشه تمام جنایاتشان که در افغانستان اینا انجام میتن، حاکمیت غیر مشروعی را که در افغانستان اینا دارن تمامش افشا میشه. به می دلیل اگر طالبان سرشان فشار وارد نشه و در این نشست اشتراک نکنن، من فکر میکنم که این نشست بازم به نتیجه میشه، چون این نشست یکی از دلایل و یکی از اهداف بسیار مهمش ای است که طالبان تشویق به ای شوند که قانونمند شوند، یک قانون به وجود بیاید در افغانستان و بحران سیاسی و بحران اقتصادی، بحران نقض حقوق بشر در افغانستان کنترل شود.
خب شما هم اشاره کردین، طالبا ادعا میکنن که افغانستان با ثبات است، جدال درش وجود نداره، جنگ وجود نداره و با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد مخالف است. برداشت شما چیست؟ آیا احتمال توافق سازمان ملل متحد با امی خاص طالبا ممکن است؟ و اگر نماینده سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه عواقب جدیش چی بوده میتونه؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر نمی کنم سازمان ملل متحد با این شرط طالبان کنار بیاین، به دلیلی که سازمان ملل متحد سر به خود نمیتونه تصمیم بگیره و سر به خودم نمیتونه که شرایط طالبان را بپذیرن. سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کنوانسیون حقوق بشر تمام از اینا در مقابل افغانستان مطابق یک مندیت مسئولیت پذیرفتن و در اون مندیت مهمترین مسائل که رابطه به افغانستان است، ثبات است، کنترل اوضاع سیاسی است، کنترل بحران اقتصادی است در افغانستان، کنترل نقض حقوق بشر است در افغانستان که مطابق مندیت و مسئولیت ها و یا امور فرنسایی که خود سازمان ملل دارن، اینا نمیتونن که شرایط طالبان را نادیده بگیرن یا امرش کنار بیاین. باید بشان یک راه سیاسی را پیدا بکنن با روابط خود، با فشارهای سیاسی تا طالبانی را بپذیرند. و از یک طرف دیگه اگر این نشست بازم نتایج را که ما بسیار ناامید کننده پیشتر بهش اشاره کردم و به نتیجه نرسن امرای طالبان، بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، البته شرایط جنگ
با معذرت یک دقیقه داریم،
جنگ های داخلی در افغانستان رخ خواهد داد و بحران سیاسی در افغانستان و نقض حقوق بشر در افغانستان بیشتر خواهد شد.
خب سوال زیاد است، اما شما بیشتر اشاره کردین که سازمان ملل متحد به تنهایی تصمیم گرفته نمیتونه. آیا برگزاری نشست تلاش سازمان ملل به خاطر تسهیل امکانات برای جهان جهت تعامل با طالبان پنداشته میشه، یا تلاش است برای ایجاد فشار روی طالبان به خاطر پذیرفتن خواسته های جامعه بین المللی و یا هم حتی خواست مردم افغانستان؟ کمتر از یک دقیقه اگر جواب شما را داشته باشیم.
کمتر از یک دقیقه اگر ما برتان بگویم، به خاطر تسهیل، هم به خاطر از اینکه نماینده های کشورهای مختلف که میان هر کدامشان به خاطر منافع سیاسی کشورهای خود یک رای را میپالن که با طالبات تعامل داشته باشن، و از طرف دیگه تسهیل ازیام که در افغانستان قانون به وجود بیاید و ما قسمی که گفتم سازمان ملل متحد با مطابق مندیت خودشان مسئولیت را که در عرصه حقوق بشر و کنترل بحران سیاسی و اقتصادی دارن مجبور هستن که یک راه را برش پیدا بکنن که خواستارش هستن، ولی با امیدی که طالبا بپذیرن.
البته در این قسمت برنامه مهمان داره محترم هدیه صاحبزاده، رهبر جنبش صدای زنان افغانستان، که با ما هستن و نظریاتشان در رابطه به انتظارات زنان افغانستان از کنفرانس سوم دوحه در مورد افغانستان میپرسیم. بانو صاحبزاده تشکر از حضورتان، خوش آمدین. خب شما مصاحبه را هم شنیدین، اول بگوین که انتظار زنان افغان از کنفرانس سوم دوحه چیست؟
درود و مهر نثار شما و بیننده ها شنانده های عزیز شما، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. در رابطه با سوالتون باید بگویم که طالبان در جایی که فایده شان نباشه اشتراک نمی کنن. حالا که گفتن نماینده هایشان در سازمان ملل حضور پیدا می کنن و ای که چی منافع و چی سیاست های پشت پرده وجود داره ای بعدا آشکار خواهد شد، اما ما از اول که طالبان با بدون از ای که رایگیری صورت گرفته باشه یا مشروع باشن آمدن به افغانستان و حکومت کردن، در این زمان با استناد به تمام نقض حقوق بشری هایی که انجام دادن، آپارتاید جنسیتی که به صورت آشکار امروز در داخل افغانستان بالای زنان افغانستان اعمال میشه، و با استناد به ای که زنان نمیتونن به تحصیل ادامه بدن، کاملا یک قشر جامعه، نصف جامعه افغانستان به انزوا کشانده شده و در تاریکی بسر میبرن. با استناد به اینا و با وجود از این که کشورهای جهان و همچنان سازمان ملل و خود حقوق بشر که داد از مدافع بودن از حقوق بشر میزنه، امروز چطور این تصمیم را گرفتن که روی یک میز که همو کسایی را که اینا در لست سیاهشان قرار داشت بیاین روی یک کرسی بشینن و همراهشان صحبت بکنه و روی از این چانه‌زنی بکنن که چی موضوعات را طالبا قبول میکنه و چی موضوعات و چی منافع کشورهای که منفعت طلب از افغانستان هستن میتونن به دست بیارن. بناهن ما با استناد به تمام اینمی موضوعات که انسان را من حیث یک انسان نمشناسه طالبا، ما هر نشست که جهان در قبال یا به رسمیت شناختن طالبان و یا ای که طالبان حالا صلح بکنن گویا، ما قبول نداریم، و هر نشست که صورت میگیره ای به این معنا است که حمایت از تروریست در سراسر جهان.
خب بانو صاحبزاده، خواست شما به عنوان زنان افغان فعالین و مدافعان حقوق زنان افغان چی است؟ مشخصا کنفرانس قرار است دایر شود، زنان چی میخوان؟ چی باید در این کنفرانس شود؟ صحبت شما برای سازمان ملل، برای شرکت کننده های کنفرانس چیست؟ پیامتان.
ما در اول ایره میخواییم که طالبان با استناد به تمام جنایاتی که در داخل افغانستان انجام دادن باید تحریم شوند، اینا قسم تحریم شوند که حتی نتانند از افغانستان بیرون برند و ای که نه نماینده های کشورها به خاطر ملاقات با اینا در داخل خود افغانستان بیایند. چرا که طالبان باید در اینمی دو جلسه که یا دو نشسته که در دوحه انجام شده بود اینا باید حداقل به یکی از قوانین که مربوط به حقوق بشر میشه اینا عمل میکردن، اما معلوم میشه که اینا چیز دیگر رو میخواین. اینا زن را من حیث یک انسان در جامعه قبول نمیکنن، نه تنها زن. ببینین از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی افغانستان و رو به پیشرفت نیست بلکه رو به صعود است، یعنی رو به پایین شدن میره. کی خود از این
بانو صاحبزاده وقت ما بسیار کم است، شاید یک دقیقه دیگه کمتر داشته باشین. خب اگر بگوین که مثلا خواست شما چیز از ملل متحد، شما میگین شما هیچ انتظاری از طالبان ندارین و اینا تحریم شون بیشتر، پس برای افغانستان چی کاری باید شوه که دو تمام مردم افغانستان به شمول زنان حقوقشان نقض نشه و دسترسی به همه حقوق انسانیشان داشته باشن؟
ما از اولم گفتم از دل که ما تحریم میخوایم طالبان به خاطر تمام جنایتی که انجام دادن تحریم شوه. ما خواست دیگه نداریم، چون که امروز اگر مکاتب باز شود
تحریم طالبا مشکل زنان و دختران در افغانستان حل میکنه به شرایط فعلی که است؟
درصد میکنه. ببینیم تا دو نیم سال گذشته که تمام نشست هایی که صورت گرفته بود طالبان سر تعظیم فرو ناوردن، چون که هم از لحاظ مالی اینا و پرشان کمک میرسید و هم از لحاظ از اینکه نماینده ها میتونستن که رفت برگشت بکنن در داخل افغانستان و خود اینا رفت برگشت بکنه. اینا گفتن که چون فضا باز است ما میتونیم هر کار انجام بدیم، اما اگر تحریم شوه من مطمئن هستم که یا اینا همو وسایل خود گرفته مبراین از افغانستان و یا ای که اینا همو یک دولت نظاممند و قانونمند در داخل افغانستان پیاده میکنن. بنا تحریم کردن اینا یکی از مسائل خیلی مهم است که جهان باید پیشه بگیره و جهان دیگه نگذاره که ما امی اعتماد.
یعنی شما طرفدار تحریمات بیشتر، فشارهای بیشتر به طالبان هستین تا به خواستهای مردم افغانستان، زنان و جامعه جهانی تن به تن. بانو هدیه صاحبزاده، از شما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که وقت دادین و به برنامه آمدین. با امید حضورتان در برنامه های بعدی. متاسفانه سوالای بیشتری از شما نمیتونیم داشته باشیم و همچنان تشکر میکنم از تمام بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز که تا حال با ما بودن و برنامه را دیدن. اما برنامه روایت امروز همینجا به پایان میرسه، اما سایر برنامه های صدای امریکا تلویزیون و رادیو جریان داره. همچنان برنامه بعدی برنامه صدای شماست که شنیدن و دیدن برنامه صدای شما رو هم فراموش نکنین. همچنان با برنامه تماس بگیرین و نظریات و پیشنهادات و سوالاتتان مطرح کنین. من فوزیه احسان از خداحافظی میکنم از شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم.